بسم الله الرحمن الرحیم تابعی نستعین انه خیر و ناصر و معین.
ارائه خودم رو تقدیمتون میکنم با عنوان اخلاق نامتقارن استکبار. سعی کردم از زاویه نگاه دانش اخلاق بنگرم به این پدیده‌ای که ما در واقع در حین این جنگ تحمیلی مشاهده میکنیم. خب در مکتب اخلاق رویکردهای اخلاقی دو قسم میشن، یا واقع گرا هستن یا نواقع گرا. واقع گراها معتقد هستن که موضوعات و محمولات اخلاقی یک واقعیت قابل انطباقی در حقیقت خارجی و واقعی دارن. نواقع گراها معتقدن که قضایا و جملات و گزارهای اخلاقی نه، اون واقعیت عینی خارجی رو ندارن، یا بر اساس قرارداد به تفاهم میرسن، یا بر اساس احساسگرایی به یک فرمت و یک معیار اخلاقی و ارزشی میرسن، و یا یک ایده مثل مثلا ایده امر الهی است، یا امر به مثابه کسی که یک فرمانروای، یک حاکمی یک امری را می آورد و آن میزان تعیین ارزش هست. آنچه که ما در واقع واقعیت این طرفین جنگ میبینیم، یعنی واقعیت خودمون و اون جهان استکباری که با ما به جنگ آمده است، این هستش که ما در یک مکتب کاملا واقع‌گرایانه قرار میگیریم روی کرده اسلامی خودمون، که اینو توضیح خواهم داد، و طرف دیگر ما اساساً در نه تنها یک ناواقع‌گرایی اخلاقی، بلکه اساساً در یک در واقع عدم تقارنی، عدم منطقی، در یک عدم توازنی قرار میگیره. یعنی اینکه حتی اگر در زمره ما متمسک شیم به یک قراردادی، میبینیم قرارداد اساساً تماماً در حال تفسیر به رأی و یک گونه تحریف و یک گونه اساساً یک ما هیچ چیز منظم، هیچ منطقی برای فهمش نمیبینیم، و در واقع یک مفهومی رو ازش رئیس جمهور منموس آمریکایی رو نبرانی کرد به نام عدالت آمریکایی، با عدالت آمریکایی آشنا بشه. یعنی اگر ما تا پیش از این میگفتیم بحث سرمایه‌داری معطوف به آمریکا میشود، بحث جامعه شناسی معطوف به آمریکا میشود و همه اینها آمده یک توازن یک جهانی رو به هم میریزه، الان در روی کرد اخلاقی و از منظر اخلاقی هم ما میبینیم این عدالت آمریکایی در هیچ کجا، در هیچ منظومه قابل فهم نیست. عدالت سابقه داره، پیشینه داره، حتی اگر ما به معنای ارسطویی و نظریه‌های فضیلت و اینها هم مثلا بهش نگاه کنیم، بالاخره عدالت یک توازن باید درش وجود داشته باشه. این مقدمه اول هم در مورد اخلاق نامتقارن استکبار، که در واقع اون سو هر آنچه هست را به نفع خود میخواهد، یعنی حتی سود گروی هم به این معنایی که ما الان داریم در عدالت آمریکایی میبینیم اساسا معنا و خلاصه هیچ مفهومی نداره. یعنی شما همه چیز به نفع یک فرد، به نفع یک جامعه آمریکایی، به نفع حالا اون چیزی که خودشون مردم آمریکا، ملت آمریکا، هر چیزی که بخواید در نظر بگیریم قرار میدهن، و تمام هویت ها و ملیت ها و افراد بشون در سبک دیگر. اگر بمب از ما باید داشته باشیم، اگر پول از ما باید داشته باشیم، انگار دقیقا ما با یک بچه 3 ساله مواجهیم که مثلا ما در سرزمین اون به لحاظ ژئوپلیتیک یک چیزی داریم به نام تنگه هرمز که اون هم مال من. یعنی این اخلاق نامتقارن کاملا ذیل رویه استکبار و خلاصه خوی استکبار ستیزی خودش رو نشون میده و در تمام آموزه ها خودشون میزه آموزه های خودش. این دقیقا نقطه مقابلی است که ما در اخلاق مسیحی داریم. در اخلاق اساسا ادیان توحیدی اگر هر کدومشون بخوایم بگیم، یک هایلایتی بگیم، یک تیتر پررنگی بگیم، بسیط ترین جمله که در همه مکاتب اخلاقی ادیان هست این هستش که هر آنچه میخواهی برای خودت برای دیگری هم بخواه. و این در واقع خوی اخلاقی استکبار ما میبینیم که اساسا برخلاف این هست و هیچ گونه منطقی رو نداره. نمودهایی که داره این هستش که اساسا این نظام بر اساس دروغ، بر اساس در واقع خلاف واقع گویی شکل میگیره. حتی اگر این رو بخوایم به عنوان یک سیاست در حین جنگ فهم بکنیم، این که هیچ کسی در هیچ کجایی حتی از داخل خود کشورشون نمیتواند به گفته های او اعتماد بکند، و حالا به تعبیر ما گفتم ما میایم اولین باری که میایم اخبار مثلا ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو چک میکنیم تا بفهمیم واقعیت چیه، این یکی از شاخصه های اخلاق نامتقارنه. ابتناع بر کذب، ابتناع بر دروغ، همان موقعی که مشغول صحبتن می جنگم. همان موقعی که در واقع مشغول جنگیدنن دارن مثلا به یک کشور دیگری هم حمله میکنن. یعنی اساسا شما هیچ نقطه امنی با این اخلاق نامتقارن و اخلاق استکبار گونه شما نمیتوانی پیدا. هیچ وقت ما نمیتونیم با اونها حتی در حینی که به ما قول دادن که بیان بشینیم گفتگو کنیم با اونها گفتگو بکنیم. لذا در واقع اینها اعتناع بر دروغشون یکی از شاخصهای اخلاق استکبار. یکی از اتفاقات دیگری که باز میفته بحث اساسا شاید به این، یعنی من یک جایی در تعاملاتم به این فکر رسیدم که شاید اساسا اینها دنبال تذل انسانیت هم. یعنی اگر اساسا اخلاق و دانش اخلاقی وضع شده از تا انسان را در زندگی فردی و اجتماعی به یک سعادتی برسه، اتفاقا ما میخوان اون انسانیت رو به قهقرا ببرن. یعنی همین که تو وارد یک بی سر و سامانی در واقع وجودی، اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بشوی، بالاخره این جنگ برای اونها هم ضرر داره. یعنی حتی ملت خودشون هم برای خودشون مهم نیستن. اونها نه فقط ملت های غیر از آمریکا را، حتی ملت خودشون هم دارن برقرار دارن. یعنی اساسا ما با یک نظام اخلاقی مواجهیم که موضوع اخلاقی که انسان و روان و اون ساحت انفسی انسان اساسا براش دیگه مسئله نیست و این رو بالاخره آدم داره میبینه دیگه. یعنی از سنخ رفتارهایی که با انسانیت دارن میکنن، حالا نمیدونم تعبیرش تعبیره، ولی یک لومپنیسم ارادی. یعنی اساسا این که شما یک شلختگی در نظام اخلاقی، یک اساسا نمیخوام بگم نهلیسم و اینها، اصلا اینها اراده کرده اند که انسان رو از درون و به لحاظ هویتی کلا متلاشی کنن. لذا میبینیم جهان رو و همه جهان رو وارد یک جنگی کردن که این جنگ هیچ سر و تهی نداره. یعنی اینکه بالاخره کسی نمیتواند اهداف و غرض اونها رو، ما یه زمانی میگفتیم این رئیس جمهور منحوس یک فرد مثلا بالاخره تاجره، بیزینسمنه، میخواد جنگ را بندازه، تسلیحات خودش رو بفروشه و حالا چه فرقی هم براش نمیکنه عراق باشه، افغانستان باشه، ایران باشه. منطقه الان داریم میبینیم خودش هم داره در این بحث تجارت اسلحه به ضرر میرسه و این سوال که بالاخره شما سعادت برای چه کسی، برای چه انسانی، گویی که ما رو داره وارد یک در واقع هزل انسانیتی میکنه. باز یکی دیگه از شاخصه‌های اخلاقی این نظام، واژه جالبی نیست ولی هرچی میگردم میشه، تحمیر پیرامونه. یعنی این که بعد از این لومپنیسمه، بعد از این هزل انسانیته، او اساساً سرسپرده غیر فکور و سرسپرده غیر متشخص و سرسپرده در واقع متلاشی شده میخواهد. و مثلا میبینیم که در واقع مثلا با زلنسکی چی کار میکنه، در مورد بن سلمان چه تعبیری رو به کار میبره و اینکه اساساً حکام عربی خلیج خیلی فارس رو در یک حاشیه تحمیل شده نگه میداره که اونها ببینید اساساً آمدن هزینه کردن امنیتشون حفظ بشه، اما الان خودشون میگن لطفاً ادامه بده، با اینکه ضرر کردن، با اینکه بالاخره هیمنه‌شون اینها. این حاشیه تحمیل شده است که میتواند منفعت این نظام اخلاقی رو تضمین کنه. یک چرخه دروغ، تحقیر، منفعت. یعنی از این تحقیر کردن، از این دروغ گفتن، انگار که یک چرخه منفعت سازی برای خودشون پیش میاد. یا یکی از شاخصه هایی که در واقع ما برای محک یک نظام اخلاقی میتونیم در نظر بگیریم که چقدر بدیهیات پایبنده، یعنی بدیهیات دیگه واقع گرا غیر واقع گرا نداره، شب شب است و روز روز است که دیگه جز امور قابل قبول یا قابل رد نیست. منتها دقیقا میبینیم بدیهیات از بین میره. من از شوزشم نقض غرض و تحصیل حاصل، یعنی این که اساسا او این که این رئیس جمهور و این نظام آمریکایی استاد جایگزین کردن مساوی با مساوی است. مثلا که اون بس پاکستان گفت شما اومده اید تنگه ای را که قبلا باز بود دوباره مثلا باز کنید، هدف جنگ این شده است. یا مثلا در واقع میاد مثلا شخصیتی رو میاره، طالبانی رو میاره، بعد کلی هزینه میکنه، طالبان رو میبره، باز با یه طالبان دیگه میاد جایگزین میکنه. اینها به نظر میرسن همه در امتداد اون حجبگرایی و حزبگرایی و اینکه اساسا مقصود و اینهای انسانی قائل نیست. یعنی صرفا او یک بیزینسمن به معنای در واقع تاجرش هم نیست. یکی از اعمالاتی که باز بر این بحث تحمیل و تحقیر حاشیه وجود داره رفتاری است که با این ربع پهلوی انجام داد. یعنی اتفاقی که در خلاصه دی ماه افتاد، من خودم به شخص وقتی کردم و در واقع به این سمت برود که روزی اسم این رو پهلوی در خلاصه رسانه‌های ما اصلا گفته بشه، انقدر او را ناتوان و بیتوان میدیدیم. ولی اومد یک سرمایه گذاری بسیاری کرد در سپیدشویی او که در رسانه‌های خانگی ما هم می‌بینیم، فیلم‌هایی که وجود داشت. من شخصا فیلم مثلا پاسیون رو نگاه می‌کردم، فیلم‌های دیگر رو سفیدشویی ساواک و اینکه مثلا سرمایه‌دارها اون موقع چطور می‌تونستن کمک کنن به ملت، انقلاب روی انقلابی نگذاشت. می‌بینیم در یک سفیدشویی میاد اونها رو خلاصه به عنوان نقطه آمال آرزو معرفی می‌کنه و بعد بلافاصله بعد از اینکه اون هم منتظره که بیاد از این مهر استفاده کنه، بعد میگه نه به نظر من یک رهبر داخلی الان مناسب‌تر است. پس عملاً ما با یک سیستمی مواجه هستیم که در واقع چون اساساً انسانیت براش مهم نیست، پیرامون خودش رو هم تحقیر میکنه و از اونها استفاده ابزاری میکنه و بهترین نمونهش همین حکام عرب خلیج هستن، خلیج فارس هستن، که در واقع اونها رو وارد یک قمار میکنه. من ازش به عنوان قمار کشورهای حاشیه خلیج فارس یاد میکنم که میگن یک جای دیگه در واقع عده‌شون از ترس اون نمیتونن خارج بشن از این جنگ، عده‌شون هم نه چون دیگه اساسا هیچ منفعتی و هیچ مرزی براشون معلوم نیست، اونها همچنان میخوان که این جنگ ادامه پیدا کنه. خب اینها رو همه رو در واقع میذارن کنار که این نظام اخلاقی این گونه است، ما چگونه ایران با داشتن یک نظام اخلاقی با یک تراث بسیار با شکوه چگونه است و اینکه اندیشه و ایده مقاومت که در ایران شکل گرفت چه تأثیری گذاشت بر این رویکردهای اخلاقی. ما اساساً مرزهامون رو بر اساس اخلاق می‌چیدیم، بر اساس شرف چیدیم، بر اساس انسانیت چیدیم. چه شد که ایران ادامه پیدا کرد بعد از شهادت قائدمون؟ یکی از پاسخ‌هاش این که او با شرف زیست، یعنی او ما را با شرافت بزرگ کرد. این پرورشی که وجود داشت و واقعا رهبر قائدمون، قائد شهیدمون ما را پرورش دادن، این که ما را با شرافت پرورش دادن. ما اینطور نبود که اساسا فقط مرزمون مرز جغرافیایی باشه، ما اینطور نبود که فقط دنبال منفعت اهالی مملکت ایران باشیم. کدوم کشور رو دیدیم که وقتی بحث از آتش بس میشه اول میگه رفیقم لبنان، آن هم اون هم جزء حاشیه امن من هست؟ چرا؟ چون مرز اخلاقی ما مرز ژئوپلیتیک نیست، درست در مقابل اخلاق استقرار، اخلاق نامتقارن آمریکایی، عدالت آمریکایی، همه چیز برای آمریکا، ما در نقطه ایستادیم که همه چیز برای اهالی، که انسان‌هایی که میخوان با شرافت زندگی کنن. و این یک دعوتی است و یک بیدار کردن است که داره در اروپا هم اتفاق میفته. بگنه چه کسی؟ من که فکر نمی‌کنم اسپانیا به این راحتی بخواد بیاد وارد گفته بود. یک زینهاری و یک هشداری است ای اهالی که میخواین همچنان با شرافت و اصالت و ای افرادی که هنوز انسانیت براتون مهمه، کشوری به نام ایران الان داره میجنگه برای همه بشریت. ولذا این رو ما، این روحیه شرافت رو و این مرزبندی اخلاقی رو به معنای واقعی گرایانش که حالا توضیح هم خواهم داد، ما حتی توی محاسبات منطقی جنگمون میدیم. یکی از کاربرا زده بود میگفتش که اخلاق مقابل به مثل ایران رو لطفا مرور کنید. پایگاه انرژی زدن، پایگاه انرژی زد، تجمع ادوات نظامی زدن، تجمع ادوات نظامی زد، بیمارستان و مدرسه زدن، ایران بیمارستان و مدرسه نزد. این به معنای این نیست که مثلا ما به لحاظ حالا مثلا دیپلماسی یا به لحاظ بحث‌های قانونی، نه، ما قائل به یک نظام اخلاقی هستیم که جان انسان‌ها و شرافت اونها برامون مهمه. از اینجا میخوام بحثم رو میخوام جمع کنم، پل بزنم به این که نظام اخلاقی ما کاملا مبتنی بر یک نظام واقع‌گرایانه است. ما انسجام برامون مهمه و به اون هم میپردازیم، منتها خواستگاه وجودی انسجام خلقیاتی هستن که در نظریه اخلاقی ما واقعیات نفس الامری هستن. یعنی شجاعت حاصل یک چرخه تربیتی، همونطور دکتر علاسان فرمودن که این چرخه تربیتی و این سلوک تربیتی جان فرد را و وجود فرد را رشد و توسعه داده. لذا در صحنه بحران این که ما میبینیم درست عمل میکنه، چون سنسورهای وجودی و سنسورهای شناختی و سنسورهای عاطفی درست پرورش پیدا کردن و این در واقع مقاومت یک حیث وجودی در درون ماست که این لازمش یک تربیت درسته، یعنی که هم قائد شهید این تربیت رو اهتمام داشتن، هم هویت انقلابی ما این تربیت رو داشت. بسیار بسیار من هم نگرانم از روایت‌های سکولاری که بعد از این خواهد شد و فقط بحث این مقاومت رو به جنبه ملی گرایانه ما بخواد تقلیل بده. آن هم هست، اما باید بدانیم این اتفاقی که افتاد یک ریشه های هم الهیاتی، هم انقلابی و هم اخلاقی داشت و این رگه های وجودی اخلاق چیزیست که ما میتونیم بعداً برای اون فکر بکنیم. چه ویژگی های خلقی وجودی لازم داریم تا در تساجنگ یک سازندگی برای ایران داشته باشیم که نه تنها در واقع از این صدمات عبور کنیم، بلکه یک ایران مقتدرتر و یک ایران باشرافتتر و یک ایرانی که در واقع رگه های وجودی خلقیش بسیار خودش رو نشونده. از بقیه بحث ها عبور میکنم. عقلانیت سلیم رو میخواستم بگم، بحث بعثت و مردم و ظهور عام، اینها رو ازش عبور میکنم. فقط میخوام این مسائل، این دوتا مقدمه در مورد اخلاق متقارب استکبار و اخلاق انقلاب اسلامی رو تطبیق بدم الان در خصوص بحث زنان و خانواده. این که اساساً آمریکا و این نظام استکبار دنبال یک دوگانه سازی بسیاری است که در واقع آمریکایی و غیر آمریکایی رو ایجاد کنه و در ذیل اون هویت فردی جامعه ایرانی رو از بین ببره. و هویت فردی جامعه ایرانی که میخواد از بین ببره چیکار میکنه؟ خانواده و نسل رو از بین میبره. لذا هم اتفاقی که در جبهه مقاومت، حالا چه لبنانش، چه غزه، فلسطینش و چه ایران داره میفته، این هستش که اساسا نسل کشی. یعنی شما وقتی بخواید اون متد اخلاقی خودت رو پیاده کنی، همه چیز برای جامعه آمریکایی، همه چیز برای خانواده ایرانی، بسیار بی ارزش میشود خانواده و نسل جبهه مقاومت. لذا این اتفاقی که از میناب شروع میکنه، یا این اتفاقی که در لبنان در اون روز زایشگاه رو میزنه و چقدر مادر و نوزاد از بین میبرن، یا نسل‌کشی که در غزه اتفاق میفته، این دقیقا در هم پارادایم اخلاق نامتقارن خودشه. نسل فقط ملت آمریکایی. و لذا این انحراف اخلاقی که داره ایجاد میکنه فقط بلا سیاسی ما رو تحقیر نمی کنه. او میخواهد که اساساً هویت شیعی، هویت انقلابی، هویت دیگری‌های خودش رو به لحاظ اخلاقی نادیده بیانگارد و به دنبال حذف اونهاست. و این درست در نقطه مقابلش در جبهه مقاومت این زنان و خانواده هستن که میدان دار اون نظام اخلاقی هستن. یعنی اگر ما بخوایم بگیم این نظام اخلاقی وجودی که ما داریم با این اوصافی که حالا میشه اوصافش رو در جلساتی با هم بحث کرد، مثل شجاعت، مثل رفق، مثل صبوری، اینها اگر بخوایم ببینیم چیکار کنیم، دقیقاً یک پرورش خانواده و مرکز ثقل اخلاق انقلابی میشود خانواده و میشود زنانی که میدان دار این بحث هستن و در واقع میبینیم که خیابان رو هم الان دارن پیگیری و مدیریت میکنن. پس اگر بخوام یک جمله کوتاه عرض کنم، این که ما جنگ وجودی داریم، اما نه فقط به لحاظ سیاسی، به لحاظ پایه های وجودی خلقیات اخلاقیمون، ما با وجودهامون جنگیدیم، ما اراده وجودی بر جنگیدن داریم. جبهه مقاومت با ایده وجودی جنگیدن و اینکه ما بایستی در خودمون رگه های این اراده رو ایجاد کنیم و پرورش بدیم و تربیت کنیم رشد میکنه. ما از همون موقعی که متولد میشیم با جبهه طاغوت و با جبهه ولایت بزرگ میشیم. ایده امام غایب و ایده ولایت فقیه هم در راستای همین اراده وجودی است که انشاءالله در دوران تساجنگ بتوانیم بیشتر اون رو انتظارهاش رو پیگیری کنیم. خیلی متشکرم از حوصله‌تون، خیلی متشکرم از اساتید بزرگوار و بزرگواران حاضر در جلسه.